الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل به شهدای بلا مقام اسلام صلوات الله علیه و آله. بحث ما در هفته گذشته به اینجا رسید که بر اساس آنچه از روایات استفاده میشه و اعتبارات عقلی هم تأیید میکنه، توکل مراتبی داره و اون چه از بعضی روایات استفاده میشد بلکه تصریح شده بود بینش، این بود که آخرین مرتبه توکل این است که انسان همه کارهاش را واگذار به خدا کنه. تفویض امور که کلها به الله. این یک نوع اختلاف در مراتب توکل است که به اصطلاح با کمیت سنجیده میشه. آدم چند درصد کارهاشو به خدا را میگذاره؟ 10%، 20%، 30%، تا اینکه کسی تمام کارهاشو به خدا واگذار کنه، در هیچ کاری اعتمادی به غیر خدا نداشته. یک تقسیمیست برای مراتب توکل به حسب کثرت موارد. تقسیم دیگری میشه برای مراتب توکل در نظر گرفت از لحاظ کیفیت نه از لحاظ کمیت، چون خود توکل کردن یک فعل اختیاری است. یعنی آدم میتونه فکر کنه درباره اینکه این کارش رو به خدا واگذار کنه، اعتماد به خدا کنه یا نکنه، معرفت کافی کسب بکنه، تمرین کنه، مطالعه داشته باشه، حضور ذهن داشته باشه، اینا کمک کنه تا اینکه این حالت توکل براش پیدا بشه. خب وقتی کار اختیاری شد انگیزه میخواد. چرا آدم این کار رو بکنه؟ ما میخوام توکل داشته باشیم. چرا میخوام توکل باشیم؟ ممکنه کسانی علاقه داشته باشن، توکل داشته باشن، چون توکل موجب موفقیت میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ما برای اینکه در کارامون موفق بشیم، میگیم بر خدا توکل میکنیم تا خدا به ما کمک کند در اون کارمون موفق بشیم. پس انگیزه ما برای توکل کردن موفقیت در کار است، استفاده از نتایجش. ولی بعضی مراتب توکل هست، ما به اولیاء خدا که چون میدونه خدا دوست داره توکل را توکل می‌کنه. حتی فرضاً اگه توکل ضرر هم داشت، باعث عدم موفقیت هم میشد، فرض و محال هم چیزی. اما اگر اینجوری بود که توکل موجب ضرر هم میشد، باز اونا توکل میکردن چون خدا دوست داری. این مرتبهش خیلی بالاتر از اون توکلیه که آدم کارش رو به خدا بگذاره برای اینکه موفق بشه، برای اینکه نتیجه بهتری میگیره. این اختلاف افعال اختیاری به حسب انگیزه ها و نیت، این در همه عبادات، همه فضیلت ها وجود داره. گاهی بعضی نیت ها هست که اصلا باعث میشه فضیلت تبدیل به رذیلت بشه. آدم عبادت کنه به انگیزه ریاکاری، سالوس، خودنمایی، نه تنها فضیلتی نداره بلکه تبدیل به رذیلت میشه، میشه ریاکار. در روایت داره که روز قیامت ریاکار را به 5 لقب صدا میزنه. حالا اگه یادم باشه، یا کاذب، یا قادر، یا خائن، حالا اون دوتا شدن نمیمه، 5 لقب بهش میده. ای دروغگو، ای حق باز، ای مکار و فریبکار، ای خیانتکار. نه تنها حالا اعمالش قبول نمیشه که ضرر هم میکنه. پس گاهی نیت میتونه یک کار بسیار خوب رو تبدیل به کار بد بکنه. حالا اونجایی هم که بد نکنه، اما مراتب این که چه اندازه ارزش داشته باشه بستگی داره که چه اندازه نیتش خالص برای خدا باشه. در یه روایتی که وقت قسمتش رو اشاره کردیم، در روایت شب معراج، به حسب اون نقلی که ظاهر روایت هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج از خدای متعال سوالاتی کردن. اولین سوالی که پیامبر اکرم از خدای متعال کرد، حالا شما یه مقداری فکر کنید موقعیت را، بنده ای از بندگان خدا، خدا را دعوتش کرده به جایی که پای احدی نرسیده، در یک موقعیتی که بیش از این احترام برای یک مخلوقی میسر نیست، مهمان خداست در عالی ترین مقام. در اینجا پیغمبر با خدا صحبت میکنه، الان مهمان از حق مهمانی هم داره میگه. اول چیزی که سوال میکنه پیغمبر اکرم از خدای متعال، ای الاعمال افضل، یعنی نیتش اینه که ببینه خدا چه کاری رو بیشتر دوست داره. نمیگه من چه کار کنم در کارام موفق باشم، یه راهی به من نشون بده که در کارام موفق باشم، به اهدافم برسم، پیش مردم عزیز باشم، محترم باشم، یا حتی علمم زیاد بشه. نه، میخوام اینه خدا چه کاری رو بیشتر دوست داره اون انجام. خدای متعال جوابش میفرماید که لیس شیئون عندی افضل من التوکل علی و رضا بما قصد، هیچ چیز پیش من برتر و محبوبتر از این نیست که بنده بر من توکل داشته باشه و به تقدیرات من راضی باشه. بالاترین چیزی که از بنده خوشم میاد، دوست دارم بنده اونجوری باشه. اولین سؤال پیغمبر در اون مقام از خدای متعال و این پاسخ، این توکلی را که حضرت فرا میگیرند و طبعا به دنبالش سعی میکنند اون را انجام بدن، که البته جلوترش هم همینجور بوده، تا حدود زیاد اینها نقل و بیانش و اینان برای این است که ما یاد بگیریم. به هر حال انگیزه برای این که این کار بهترین کارها را انجام بدن این است که چون خدا آنو بیشتر دوست داره، او اون کار را برتر می داند. و وقتی خدا فرمود من این را از همه چیز برتر می دونم، بهتر دوست دارم، حتما پیغمبر بعد از این، از کردم قبل از اینش هم همین بود، اما دیگه به طبق اسباب ظاهری بعد از این پیغمبر هیچ کاری را بدون توکل و بدون رضای به تقدیرات الهی انجام نداد. خب این عالی ترین مرتبه توکل است از لحاظ کیفیت، اون تقسیم از لحاظ کمیت در کارهامون که چند درصد کارها رو ما توکل کنیم بر خدا، این از لحاظ کیفیت است که به چه انگیزه ای توکل کنیم. عالی ترینش این است که چون خدا توکل رو دوست داره ما سعی کنیم توکل داشته باشیم، حالا خواه نفعی داشته باشیم یا نداشته. مراتب ایمان هم همینطوره، مراتب ایمان هم عالی ترین مراتب ایمان اون مرتبه ایست که فقط توجه شدن به ذات مقدس الهی باشه، بالاترین عبادت اونه که فقط به خاطر ذات مقدس الهی انجام بگیریم، حتی برای طمع در بهشت یا ترس از دوزخ هم نباشد. ولی خب میدونیم همه مردم و از جمله خود ما اینجور نیستیم که هر وقت بخواییم بتونیم یه همچه انگیزه داشته باشیم. بالاخره ما در دنیا خواسته هایی داریم، بخواییم و نفعیم دنبالش هستیم، تلاش میکنیم، چیزایی رو دوست داریم، تلاش هایی میکنیم به مطلوب هایی برسیم. اینجور نیست که بتونیم همه کارها رو به خدا واگذار کنیم یا فقط رضایت او رو بخواییم. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، خیلی حرف آدم غیر از خوشنودی خدا هیچی نخواد، گفتنش آسونه. خب خدای متعال میدونه که ما رو چگونه آفریده، ما در چه حدی از معرفت هستیم، ولی میدونه که بالاخره راه ما برای تقرب و رسیدن به کماله همین کارهای خیلی و اولش توکل که افضل اعمال است. درست به این روایت خدای متعال از اون رحمت واسعی که داریم سعی میکنه، از راه سعی میکنه، اینا تعبیرات خودمونیست و به کار میبرن، سعی میکنه بندگان خودش را از هر راهی شده به ایمان، به تقرب، به توکل اینها جذب. ولو اولش نیتش رو پاک نباشه، خالص نباشه، یه جوری اینا رو جلب کنه، کمک کمک ترقی میبنن. حالا به عنوان مثال ساده‌ای که همه ما کما بیش درگیرش هستیم، فرض کن یه دختر بچه‌ای که تکلیف میرسه اول سال نهمش میخواد نماز بخونه، قطعا نمیشه به این دختر بچه حالی کرد که توی عبادتی بکن که غیر از رضای خدا هیچی نخواسته باشی، نه ترس از جهنمی باشه، نه طمعی در بهشتی باشه، من هیچ. نه تنها این توقع نداریم، گاهی برای این که نماز بخونه جایزه هم بهش میدیم، بگیم نماز بخون تا این جایزه رو بگیرم، اون لباس رو برات بخرم، به اینا تشویقش کنیم که نماز خون بشه، با این که میدونیم نماز نباید به غیر خدا باشه، اما چه کنیم، اون بچه هست دیگه، باید کمک کمک جذبش کرد به اینکه کار خوب انجام بده، یاد بگیره. به حسب یک تمثیل معامله خدا با خیلی از ماها امثال بنده اینجوری است. ما نخوچی کشویش بخواد دعوتمون کنه به کار خیر، اونی که ما بلدیم همون شیرینی ها و شکلات و قاقاویلی است، خدا میخواد ما رو برسونه به کمالات بالایی، اما خب ما عقلمون نمیرسه، درک نمی کنیم. این است که خدا با وعده هایی که میده برای اینکه اعمال رو انجام بدید تا چنین و چنان بشه، شما رو به باغهای بهشت ببریم، گوشت مرغ بهتون بدیم، لحم طیرن من ما یشتهون، میوه های خیلی خوشمزه در بهشت بهتون میدیم، قصرهای تا به این وسیله ها ما را بکشن در راه. البته این را همش راست ها، هیچ کدومش خیال نیست، در بهش همه اینا هست، اما کلام در اینه که خدا میخواد بندشو با عالی ترین کمالات برسونه، ولی میبینه بچه بنده بیش از این نمیفهمه، اینا رو بهش میگه تا از این راه بیاد کم کم معرفتش بیشتر بشه، نورانیت پیدا کنه، بتونه به مقامات عالی تره برسه. حتی میدونید جهاد در راه خدا جهاد عبادت است، عبادات مشروط به قصد قربتی، اگر میخواد تکلیف جهاد از کسی ساقط بشه فقط باید برای رضای خدا کارش انجام بده. اما آدم ها همه اینجور نیستن که چنین انگیزه داشته باشن جان خودشون رو به خطر بیندازن، هر جا پای جهاد در میان اومد فوراً بدوئن، اینجور نیستن. خدا وقتی میخواد مردم رو دعوت کنه، تشویق کنه که در جهاد شرکت کنین، گاهی میگه وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها، خدا بهتون وعده میده که برید جهاد پیروز بشید، غنیمت های زیادی نصیبتون میشید. با اینکه اگر کسی به قصد فقط غنیمت بره جهاد، اون عبادتش انجام نگرفته. عبادت قصد قربت میخواد، این کسی برای پول در آوردن بره جهاد بکنه که قصد عبادت نشه. اما از لطف الهی این است که اون کسانی هم که توجهشون به امور مادی هست محروم نمونند، بیان کمک کمک روش میکنند. میگه بیایید جهاد بکنید، غنیمت گیرتون میاد. وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها، فعجل لکم هذه. به هر حال در توکل هم طبعا برای اینکه خدا و اولیای خدا مربیان ما پیغمبر اکرم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین ما را تشویق کنند که اهل توکل بشیم، اعتمادمون به خدا باشه، اعتمادمون به اسباب نباشه. منافع توکل رو هم گاهی ذکر میکنم، البته عالی ترینش این بود که آدم توکلش فقط برای این باشه که چون خدا دوسته، ولو هیچ نفعی نداشته، ولی برای اینکه تشویق بشیم میگه اگه توکل کنی کاراتون درست میشه، خدا کمکتون میکنه، چنین و چنان میشه، تا ما تشویق بشیم که بشیم اهل توکل، تا کم کم به درجات عالی ترش هم برسیم. حتی به این هم اکتفا نمی کنی، از یک راه دیگر، از یک روش دیگری هم استفاده میکنه. میگه اگه اعتمادتون به غیر خدا باشید تبعات بدی دارین، حواستون جمع بشه. اگه اعتمادتون به خدا باشه چه آثار عظیمی نصیبتون میشه. اما اگه توکل به غیر خدا کنید، اعتمادتون به غیر خدا باشه، اعتصامتون به غیر خدا باشه، تبعات بسیار بدی داره، حواستون جمع بشه. مثل اینکه وقتی میگه نماز بخونید غیر از قرب خدا، میگه ثواب بهشتی دارید، اگر نکنید، اگر ترک نماز کنید، جهنم داره، عذاب داره. برای اینکه ما انگیزه بیشتر پیدا کنیم، ما که ضعف ایمان داریم، ضعف معرفت داریم، انگیزه بیشتری پیدا کنیم برای نماز. در بعضی از روایات این نکته ها رعایت شده که می فرماید اگه توکل کنید چه آثار خوبی در دنیا براتون مترتب خواهد شد، و اگر اعتمادتون به غیر خدا باشد چه آثار بدی دارید. به عنوان نمونه یکی از روایت های کوچکی که هفته گذشته خوندیم این بود که می فرماید غنا و عزت، الغنا و عز یجولان، غنا و عزت جولان میکنن، گردش میکنن، میچرخند تا یک دلی را پیدا کنن که در اون دل توکل هست. چنین دلی را وقتی پیدا کردن اونجا نزول میکنن، میان اونجا اقامت میکنن. اوطنا، اونا وطن خودشون قرار میده. دلی که اهل توکل باشه خدا عزت و غنا را در اون دل جمع میکنه، دیگه آدم احساس احتیاج نمی کنه، عزت نفسش هم حفظ میشه، پیش دیگران آبروش نمیریزه، چون فقط اتکایش به خداست، نمیاد تملق بگه به دیگران، خودش رو ذلیل کنه. این یکی از آثار توکل در دنیاست. اگه توکل داشته باشید نباید پیش دیگران سرخم کنید، نباید تملق بگید، خدا کارتون رو درست میکنه، خدا عزت بهتون میده، غنا بهتون میده. این از آثار خوب توکل است. و اینکه ما که ایمان و معرفتمون ضعیف است، در حد اولیای خدا نیست، بریم توکل کنیم به خاطر این آثارش. و در بعضی از روایات هست که اگر کسی به غیر خدا توکل کند چه می شود. حالا اجازه بدید چند تا از این روایت ها را بخونیم برای اینکه از نورانیت این کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین استفاده کنیم. باز یک ذکر صلواتی. در کافی که از معتبرترین کتابهای شیعه هست از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده، اوحى الله عز وجل الى داوود علیه السلام. امام صادق می فرمایند که خدای متعال به حضرت داوود چنین وحی کرد: ما اعتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والارض ومن فيهن الا جعلت له المخرج من بينهن. اگر کسی اعتصام کند، البته تعبیر اینجا اعتصامه، اینا مصداقا با توکل چندون تفاوتی نداره. اعتصام اون حالت کمال دلبستگی به خداست. مثل این کسی فرض کنید در یک جایی داره سقوط میکنه، پس که از اون بالا داره میفته، در بین یک چوبی، یک مثلا تنابی هست، میپره اون تناب رو میگیره برای اینکه سقوط نکنه. این میشه اعتصام، یعنی چنگ زد یه دستگیره ای رو گرفت که سقوط نکنه. در اون حال هر چه نیرو داره سعی میکنه اینو نگه داره، از این جدا نشه، ولی میفته سقوط میکنه، سرش میشکنه. می فرماید اگه یک بنده ای به من اعتصام کند، یعنی اونقدر به من متکی باشه کسی توجه به چیزی دیگه نداشته باشه، فقط از من بخواد خواستش. اگه چنین بنده ای اینجور اعتصام به من داشت، اگه تمام عوامل آسمان و زمین علیه این فعالیت کنند، تکیده السماوات والارض ومن فیهن، همه آسمان ها و زمین یعنی همه عالم دیگه، و من فیهن همه اهل آسمان ها و زمین جمع میشن و برای این شخص نقشه بکشن که اینا در یک دامی بیندازن که مفری ازش نداشته باشه. اما او اعتصامش به من است. جعلت له المخرج من بینهن، علی‌رغم همه این نیروهایی که متراکم میشه و اینا احاطه میکنن، در یک بنبستی قرار میدن، در یک تنگنای قرار میدن، من راه فرار و نجات را برای او باز میکنم. همه عوامل هستی یک طرف، اراده خدا برای نجات او یک طرف. چرا اراده خدا؟ چون به او اعتصام کرد، اعتمادش بر خدا. هیچ چیز نمیتونه در مقابل اراده خدا مقاومت کنه. جعلت الله المخرج من بینه، اما یه شرطی را ضمن بیان ذکر میفهمد که قابل توجهه. میگه عرفت ذلک من نیتهی، این معلوم میشه قوام توکل به اون نیته. صرف این نیست که آدم یک کاری انجام بده اسمش توکله. توکل اینه که دل آدم اینجوری باشه که کاری از دست غیر خدا بر نمیاد، اوست که کار میکنه. اعتماد برنیم به اراده اوست، نه به هیچ چیز دیگری. این نیت مهمه. عرفت و ذلک من نیتهی، اگه اینو دانستم که نیتش این است، او را اون چنان حفظ میکنم. راه برون رفت از بنبست ها براش قرار میدهیم که در مقابل همه عوامل هستی بتونه مقاومت کنه. این یک طرف قضیه، تشویق به این که توکل داشته باشید بر من تا کاراتون رو اصلاح کنم، تا تو تنگنا گیر نکنید، تو بنبست گیر نکنید. جعلت له المخرج من بینه، اما از یه راه دیگری هم انذار میکنه، مثل همه دستورات دینی که توأم از تبشیر و انذار. اگه ایمان و عمل صالح داشته باشید چنین، اگه نداشته باشید چنان. و بعدش میفرماد و ما اعتصم عبد من عبادی به احد من خلق، اما اگه یکی از بنده های من به جای اینکه به من اتکا بکنن به یک بنده ای اتکا کرد، همونجور که چنگ زده بود دامن منو گرفته بود که من حفظش کنم نیات نجاتش بدن، رفت دامن یکی دیگر رو گرفت، دامن انسانی رو گرفت، این مخلوقی رو گرفت. عرفت ذلک من نیتی، دانستم که نیتش همینه، یعنی دلش فقط به همون شخصه، با دلش با من راه نداره. الا قطعت اسباب السماوات والارض من بین یدی، تمام اسبابی که در عالم مؤثر هستند و میتونن برو کمک کنن برای اینکه به هدفش برسه، همه اینا رو قطع میکنه، رشتشو میبره، همه اینا از اثر میفتند، هیچ کاری براش نمیتونه نکنه. و اسخت الارض من تحته، یعنی زمین را زیر پاش به رانش در میاره. زمین گاهی دهنش باز میکنه رانش میکنه، گاهی یک روستایی را، یک حیواناتی را، یک گلهی را یهو در درون خودش فرو میبره که چه اثری ازش نمیمونه. چندی پیش همچه رانشی اتفاق افتاده بود، تلویزیون ها اینا گفتن که یک دهکده به طور کلی در اثر یک رانش زمین به کلی محو شده، هیچ اثری ازش نمیمونه. میگه این کسی که اعتصامش به بنده هست نه به من، زمین را زیر پاش بار به رانش در میارن، فرو بره تو زمین. ولا ابالی به اگواد هلک، باک ندارم که کجا هلاک بشه و به چه وسیله. اگه امیدت به اون بنده هست برو پلو بود تا برات کار درست. همه اسباب را قطع میکنه و دیگه اعتراض لم اباله، لم اباله هست یا لا اباله، ولم اباله به ای وادن هلک، دیگه باکی ندارم که کجا هلاک بشه، در چه سرزمینی و به چه وسیله از بین بره. اتکاش به اون کسی که بود برای جوابش. این از اون طرف تشویق میکنه که به من توکل داشته باشید، از این طرف انذار میکنه اگه امیدتون به غیر خدا باشه، اونجوری که اعتصام به خدا باید پیدا کنید به یک بنده بری بچسبید، تملق بگو، التماس بکن، انگار که همه عالم دست این است، همه کارا دست این، یا پول داره یا موقعیت داره یا مقامی داره، پارتی خوبی هست، حالا به هر چیزی، هر کسی هر خواسته‌ای داشته باشه، لابد یک وسیله ای را انتخاب میکنن که براش کار بکنن. اگه نیاز مالی داره لابد یک کسی پولداری رو ثروتمندی رو بهش اعتماد میکنی، اگه مقام و پستی میخواد یک صاحب منصبی اعتماد میکنی، اگه اتصامش به بنده شد، خدای متعال میگه من این را همه اسباب را قطع میکنم و باک ندارم که کجا هلاک میشه. این یک روایتی. یه روایت دیگه ایست باز در کافیه شریف، عن الحسین بن علوان قال، یه داستانی رو نقل میکنم، بعضی روایت ها هست که مقدمه چین رو اونچنان میگن که آدم در جو در فضای اون گفت و شنود قرار میگیره. شب گذشتم هفته گذشتم یه همچه داستانی داشتیم که گفت حضرت میخواست دوات شو بذاره جلوی من پریدم دست آقا را گرفتم بوسیدم و خودم دوات برداشتم نوشتم. خیلی قشنگ فضا را مجسم میکنن، دلنشین. اینم از یک جهت همینجوری. یکی از اصحاب امام هست، امام صادق صلوات الله علیه، میگه که یه جلسه نشسته بودیم با یه از اهل علم داشتیم صحبت میکردیم، مذاکره علم بود. علم هم معمولا اون وقتا وقتی اینجور اشخاص میگفتن اینا فرمایشات عینیت ها رو منظورشون بودیم، معارف دین. برحال کنا فی مجلس نطلب و فیه العلم. بعد میگه من یه داستانی داشتم که مسافرتی رفته بودیم و توی مسافرت تمام اموال من از بین رفته بود و دیگه خرجم تمام شده بود، نمیتونستم از هیچ رای امیدی نداشتم برای تأمین زندگیم. فقط نفقتی فی بعض الاسفار، سفری پیش آمده بود و پولای من تموم شده بود که پول نداشتم خرج کنم. ولی نشسته بودیم با دوستان و با اهل علم داشتیم صحبت میکردیم. یکی از دوستان که میدونست من چنین مشکلی دارم و پولم تموم شده و اینا، از من پرسید آسی فلانی شنیدم پولات تموم شده، به کی امید داری که تو را کمک کنه مشکلتو حل کنه؟ فقال لی بعض اصحابنا من تؤمل لما قد نزل بک، برای این مشکلی که برات پیش اومده امیدت به کیه؟ من فکری کردم و فقلتو فلان، امیدم به فلان شخصی است، فلان رفیقی داریم مثلا انبالی داره اینا میتونم که ازش کمک بگیریم. فقلتو فلانن، یعنی اعمل فلانن. فقال یتن والله لا تصف حاجتک ولا یبلغک عملک ولا تنجح طلبتک. همین که من گفتم من امیدم به فلان کس هست، گفت به خدا قسم حاجتت برآورده نخواهد شد، اون چیزی که بهش آرزو داری به تو نخواهد رسید و تو در این فعالیتت موفق نخواهی شد. ولا تنجح و طلبتک، اون مطلوب تو هم برات حاصل نمیشه، موفق نمیشه. میگه من تعجب کردم، تو میگه علم غیب داری، از کجا میگی که من موفق نمیشم، هیچ فایده به حاجت هم نمیرسن، خیلی ادعای قاطعانه کردی. فقلتو مما علمک رحمک الله، خدا بداره تفی آمرزه، این از کجا یه حرفا رو میزنی؟ قسم میخوری، میگه والله به خدا قسم تو به حاجت نخواهی رسید، از کجا میگی؟ من بی خود که به کسی امید ندارم، لابد آثاری ازش دیدم، سابقه ای داریم، اینجور قسم میخوری که حتما تو به حاجت نمیرسی؟ گفت بله من قسم خوردم، من بی جهت نیست، من مطلبی از امام صادق سلام الله علیه شنیدم، بر اساس اون مطلب قاطعانه میگم به تو که به حاجتت نمیرسی. گفتم چیه؟ قال ان ابا عبد الله علیه السلام حدثني انه قرأ في بعض الكتب، از صادق فرمودن که من در یکی از کتاب‌های آسمانی این مطلب رو خوندم. مطلب نسبتاً مفصلی است، حالا من میخونم تا هر چه شما خسته شدید پاشید. امام صادق فرمود من در یکی از کتاب‌های آسمانی این رو خوندم، اون مطلب اینه: ان الله تبارک و تعالی یقول معزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی. خدا چهار تا قسم میخوره، به عزتم، به جلالم، به مجد و عظمتم و به تسلطم بر عرش قسم به اینها. لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس، هر کس به غیر من امید ببندد به عزت و جلالم قسم که امیدشو ناامید خواهم کرد. لأقطعن عمل کل مؤمل غیری، و به این اکتفا نمی کنم، ولأکسونه ثوب المذلة بین الناس، در میان مردم جامعه ذلت به تن او می پوشانم، تو مردم ذلیلشون. ولا انحینه من قربی ولا ابعدنه من فضلی، او را از قرب خودم دور میکنم و از فضل و رحمت خودم محروم میکنم. بعد خدا گله میکنه از این همچون بندی. ایا عمل و غیری فی الشدائد و الشدائد و بیدی، وقتی سختی برای بنده من پیش میاد، اون میره سراغ دیگران، با اینکه این سختی ها در دست منه، اختیار این حوادث در دست منه، این سختی ها در کف قدرت منه، اون میره سراغ دیگران. و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری. شاید این یک استعاره خیلی زیبایی باشه. میفرماد میخواد با فکر خودش در خانه دیگری را بکوبد، که انه با فکر کردن خودش رفته در خانه یک کسی، هی فکر میکنه چی بگم چی کار بکنم که او کارم را درست بکنه، که انه در خانه شو داره میزنه. یقرع بالفکر باب غیری و به جدی مفاتیح الابواب، کلید همه درها در دست منه، اون رفته در خونه کی در میزنه، اون چیزی دستش نیست، کلید دستش نیست که در باز کنه، کلید همه درها به دست من است. به جدی مفاتیح الابواب و هی مغلقتون، درها به روی دیگران بسته است، کلیدش پیش منه، من تا اجازه ندم باز نمیشه. و بابی مفتوحون لمن دعانی، اما در خونه من برم باز برای همه، هر وقت هر که بخواد هیچ مانع و حاجبی نداره، میتونه بیاد در خونه من، اما خونه های دیگه همه دراش بسته هست، کلیداش هم در دست من. فمن ظلبی عملنی لنوائبهی فقطعته دونها. خب آقایی که تو به امید دیگری امید می‌بندی، کی بود که یک مصیبتی و گرفتاری برات پیش بیاد و بیای سراغ من و من جوابت ندم تا بگی چون جواب ندادی دیگه نیومدم؟ یه بار نشون بده که یه جایی یک گرفتار شده باشی، اومده باشی پیش من، از من بخوایی حل اون مشکل را به برات حل نکرده باشه. کی بود این چیز؟ فمن ذلذی عملنی لنوائبم فقطعته لنوائبه فقطعته دونها و من ذلذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی. کی بود که یه کار مشکلی بزرگی داشته امید به من بسته باشه و من امیدش رو ناامید کرده باشه؟ یه نفر نشون بده، اما به شرطی که امیدش به من باشه، فقط لغلغه زمان نباشه، واقعا امیدش به من بوده به من ناامیدش کرده باشه. یک نفرم شما نمیتونید نشون بدید.
جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم یرضوا بحفظی.
خواسته های مردم آرزوهاشون را پیش خودم من حفظ کردم، که انهو فرض کنید بحث به تشبیه یه صندوقی اونجا گذاشتم، محفظه ایست آمال و آرزوهایی که مردم دارن، تو این صندوق نگه داشتن که اینا از بین نره، حفظش کردن. اما مردم به این کار من که نگاهبان آمال و آرزوهای اونا هستم راضی نیستن، پولشون رو میذارن تو بانک، بانک براشون نگه داره، نمیسپارن دست من، من براشون نگه دارم، من قبول ندارن اندازه بانک. آمال پیش من است، محفوظ در جای خودش، بهشونم گفتم آمالتون پیش منی، اما لم یرضوا به حفظی، من اینا رو حفظ کنم این آمالشون راضی نیستن، میخوان برم بندگان براشون حفظ کنم.
و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی فلم یفقوا بقولی.
این آسمان هایی که شما هیچ وسعتش را نخواهید دانست، شبیه این است که فضای نامتناهی باشه، کسی به قولش نمیرسه. کل این آسمان ها را من پر کردم از فرشتگان، در روایات دیگری هم هست در نهج البلاغه اینا که در آسمان ها جایی به اندازه پوست گاوی نیست، مگر اینکه ملکی در اونجا مشغول عبادت است. ما نمیبینیم. میگه این آسمان ها رو من پر کردم از فرشتگان، فرشتگانی که از تسبیح و تقدیس من خسته نمیشن، لا یملون من تسبیح. به اینا گفتم، به این فرشتگانی که همه آسمان ها رو پر کردن، بهشون گفتم در خونه من را به روی بندگان نبندید. گفتم در خونه من را به روی همه بندگان هم همیشه باز بگذارید. اما بندگان اعتماد نمی کنند. فلم یثقوا به قولی، وثوق و اعتماد پیدا نکردن به حرف من. من به همه فرشتگان گفتم، اما بنده های من قبول نمی کنند. علم یعلم من طرقته نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. اون کسی که این مشکلی براش پیش اومده نمیدوند که این مشکل را هیچ کس بدون اذن من نمیتونه حل کنه. اگر به دست کسی حل بشود، به دست اون کسی است که من اذن دادم. با اذن من میتونه حل کنه. اگر اذن ندم هیچ کس نمیتونه هیچ مشکل. بنده‌های من اینو نمیدونن. باز با یک بیان دیگری گله میکنه از بنده ها. کمال آهای بنده ای که رفتی در خونه غیر من، تو قبل از اینکه از من درخواستی بکنی نعمت هایی به تو دادم. تو نبودی، من شیر در پستان مادر برای تو آفریدم. همه این نعمت هایی که داری از دنیا استفاده می کنی اینا رو من به تو دادم بدون اینکه تو از من بخواهی. ابتدای این نعمت ها رو می تو دادم، بعد به خاطر حکمتی گاهی یک شازد می گیرم، گاهی سلامتی را، گاهی پولی را، گاهی عزیزی را، به خاطر یک حکمتی ازت می گیرم. خب در این حال تو باید حقش چیه؟ که همون کسی که ابتدای این نعمت رو بهش داده بود دوباره بهش بگی که آه این کسی که دادی برگرد و بهم بده. من نخواستم تو دادن. اون وقت فکر میکنی اگر بخواهی دیگه نمیدن. من که این نعمت ها را بدون درخواست تو به تو دادم، اگه بیایی درخواست کنی از من فکر میکنی نمیدم. چه بخلیست که به من نسبت میدی؟ مگه من بخیلم؟ افیرانی ابدع بالعطا قبل المسئله ثم اسأل فلا اجیب سایری. عطایای من ابتداعا به مردم میدم بدون اینکه درخواستی کنن، وقتی درخواست کنن دیگه بهشون نمیدم. ابخیل انا فیبخلنی عبدی، لکه من بخیلت که مردم نسبت بخل به من میده. اولیس الجود و الکرمالی، آیا جود و کرم از صفات من نیست؟ علیس العفو و الرحمت و بیدی، عفو و رحمت به دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال، مگر من مرکز آمال و آرزوهای شما نیستم؟ همه چیز پیش من نیست. فمن یقطعها دونی، اگر این آمال آرزوها پیش من هست، کی میتونه دست من بگیره بدون اجازه من؟ اینا پیش من هست، بیاد از من بخوای تا بهتون بدن. افلا یخشل مؤملون ان یؤملوا غیری، پس اینایی که به دیگران امید میبندن نمیترسن که به جای اینکه به من امیدوار باشن امید به دیگران میبندن؟ نمیترسن از غضب من. بعد یه مطلب دیگه میخواد که باز به خود دقت بخواد از آن در تصورش، یه مقدمه کوتاهی از بکنم. جمعیت مثلا انسان های روی زمین 6 میلیارد و خورده ایست بکنم، حالا حد اقلش رو میگیم 6 میلیارد. 6 میلیارد یعنی 6000 میلیون انسان روی زمین زندگی.
هر کدوم هم یه خواسته هایی دارن. اگه هر کدام از اینها به اندازه همه خواسته ها از من چیز بخواهن، 6 میلیارد خواسته، یعنی یک کسی که یه خونه میخواد، یک کسی 6 میلیارد خونه بخواد، 6 میلیارد زن بخواد، 6 میلیارد ثروت جانی بخواد، هرچه همه میخواد همه رو یک جا از من بخواد، هر کدومشون، به هر کدام اونقدر بدم که همه این مخلوقات از من توقع داشته باشه. اون چه همه توقع دارن، به هر یکیشون همه اونا رو بدم. اگه چنین چیزی اتفاق بیفتاد، به اندازه یک جزئی از بدن یک مورچه‌ای از ملک من کم نمیشه. اگه به هر مخلوقی به اون اندازه‌ای بدم که همه مخلوقات خواستارشن، یعنی 6 میلیارد ضرب در 6 میلیارد بلکه بیشتر، چه عددی میشه؟ 36 میشه با 18 تا صفر. به هر کسی هم چه عددی همه نعمت‌های دنیا رو بدن، اینا رو دادن، به اندازه پای یه مورچه‌ای از ملک من کم نمیشه. فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی جعملو جمیعا، همه هرچی دلتون میخواست آرزو کرده، ثم اعطیتو کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع، به هر یک چیزی دادم به اندازه‌ای که همه آرزو دارن، همه آرزوهای همه انسان‌ها را به یه فرد دادن، یه بار دیگه هم به یه فرد دیگری، یه بار دیگه هم به یه فرد دیگری. اگه این کارم بکنم، من تقص من ملکی مثل عضو ذره، به اندازه‌ای که یک عضوی از یک مورچه‌ای از ملک من، پای این مورچه‌ای چقدر مثلا یه شاخه که یه مورچه، این اندازه از ملک من کم نمیشه. و کیفه ینقص ملکن انا قیمه، ملکی که قوامش به اراده منه، به هرچی بگم کن موجود خواهد شد، از جایی نباید بردارم که کم بیاد. خزانه داشته باشم اینا توش جمع شده، از این در بیارم بدم به اون یکی، ما خزانه خالی بشه. خزانه من همون ارادمه، به هر چی اراده کنم همون موجود میشه، برو یه همچو حجمی باشه. فیا بؤسن للقانطین من رحمتی، بدا به حال کسانی که از رحمت من ناامید بشن وقت برن در خونه دیگر. و یا بؤسن لمن عصانی ولم یراقبنی، بدا به حال اون کسانی که با این قدرت و عظمت که من دارم در مقام نافرمانی بن بر بیاد و مراعات مقام من را نکنند. امیدواریم به برکت این کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، خدا یک ذره از این معارف را در دلهای ناقابل ما قرار بده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.